أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. در ادامه بحث ولایت پیرامون زیارت جامعه کبیره، بخش دیگری از این زیارت رو خدمتتون اشاره میکنم. در زیارت میخوانیم: بکم فتح الله و بکم یختم. خدای متعال به شما آغاز کرد و به شما هم خاتمه میده. ابتدا و انتها هم در امور تکوینی است، یعنی در خلقت جهان، و هم در امور تشریعی است. در بحث تکوین ابتدا و انتها به 14 معصوم علیهم السلام، یعنی که پروردگار اولین مخلوقی که آفرید عقل کل، یعنی پیغمبر گرامی اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، روح ایشون رو آفرید و البته بعد این روح توسعه پیدا کرد به 14 تا روح و این مدت زمان فراوانی هم گذشت. در بعضی احادیث داره 4000 سال گذشت، در حالی که پروردگار هنوز هیچ چیز دیگری غیر از این 14 نور مقدس نیافریده بود. و بعد از اون شروع نمود به خلقت جهان. خلقت جهان رو هم به ترتیب حالا خلق کرد. در بعضی آیات داره جهان هستی رو در 6 شبانه روز آفرید. و این تدریج در منظر ملائکه هم بود، ملائکه هم داشتن تماشا میکردن. اهل بیت علیهم السلام هم واسطه خلقت بودن، نه مستقلن خلق بکنن، به اذن پروردگار داشتن خلق میکردن. اینه که از ابتدای خلقت این جهان اهل بیت علیهم السلام همه چیز این جهان رو میدانن، کنه و بنه این دنیا رو میدانن. که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند من به طرق آسمان آگاهترم از راه‌های زمین، همه چیز رو میدانم. سلونی قبل ان تفقدونی، به دلیل اینه که از اول خلقت همراه خلقت بودن، بلکه به اذن پروردگار ایجاد کننده این جهانه. این میشه ابتدای خلقت، که از خدای متعال وقتی شروع کرد خلق بکنه، ابتدایش رو به چهارده معصوم علیه السلام شروع کرد، ختمش هم همینه، یعنی انتهای جهان. آخرین موجودی که از بین میرود باز حجت الهی هستن. پس تو زیارت جامعه میگیم بکم فتح الله و بکم یختل، تنها به واسطه شما خداوند شروع کرد و فقط به شما هم ختم میکنه. این مال خلقت جهان. اما اگر فتح و ختم رو به معنای تشریع یعنی دین بخوایم بگیریم، معناش خیلی فرق میکنه، اون یه معنای خیلی زیباتری داره. و اون این است که خدای متعال برای اینکه دین رو به مردم منتقل کند تا مردم دین رو بیارن در زندگی خودشون پیاده کنن و به کمک این دین خودشون رو به کمال برسونن، این دین رو با رفق به مردم منتقل کرده. رفق یعنی آهسته آهسته به اندازه‌ای که مردم ظرفیت داشتن. ابتدا حضرت آدم علیه السلام بخشی از دین رو، نه همشو، بخشی از واجبات و محرمات و تعلیم مردم داد، اما نه همه واجبات و محرمات رو. لذا این که گفته میشه فرزندان حضرت آدم علیه السلام چطور تکثیر نسل کردن، یکی از جوابهایی که داده میشه همینه، که همون پسر و دختر حضرت آدم با هم ازدواج کردن و اون موقع هنوز ازدواج خواهر و برادر حرام نشده بود. دین کاملی که الان در نزد ما هست که زمان حضرت آدم علیه السلام وجود نداشت. اگر ما مثلا 50 تا کار واجب داریم، اون زمان 10 تاش گفته شده بود. اگر ما 50 تا کار حرام مثلا داریم، اون زمان مثلا 10 تاش گفته شده بود. بقیه کارا نه واجب بود نه حرام بود. مردم با رفق با دین آشنا می شدن. شما آزاده خودتونو وقتی می خواهید تربیتش بکنید، هرچه سنش میاد بالاتر، سن 2 سالگی، یه سری کارهایی رو یادش میدید که انجام بده، میاد سن 3 سالگی، 4 سالگی و همینطور به ترتیب نگاه میکنید به تواناییه. خود پیامبر اسلام هم که مبعوث شدن، روز اول بعثتشون که همه 50 تا واجب و حرامه که ذکر نکردن، روز اول بعثت بخشی از واجبات بود. اومد تا 13 سال مکه گذشت، اومدن تو مدینه، بعضی از واجبات تو مدینه اصلا به مردم گفته شد و در مکه اصلا انجام نمی دادن. حرام ها همینطور، یه سری حرام هایی مثل شراب خوردن در ابتدای بعثت پیامبر مردم استفاده می کردن، گرچه خود پیامبر نه، اما به مردم گفته نشده بود که خوردن شراب حرامه. سالها گذشت از بعثت پیامبر، به مرور هرچه مردم توانایی فکریشون میرفت بالاتر، آهسته آهسته یک واجب یک حرام گفته میشد، یه مدتی عمل میکردن، سپس واجب و حرام دیگری، تا رسید به آیه ولایت روز قدیر. اونجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دیگه با تعیین ولی دیگه تمام شد دین و کامل شد، فرمود دیگه امروز همه چیز رو تمام کردیم. و رضیت لکم الاسلام دینا، آیه سوم مائده مربوط به آخر حیات پیامبر است که 70 روز قبل از رحلتشان 18 ذی‌حجه موقع نازل شده. خب پس دین به مرور توسط انبیا به مردم گفته شد، اما اگر تو معنای باطنی دین دقت بکنید میبینید همه انبیا مجموعه دینشون رو از 14 معصوم علیه السلام گرفتن، ولو به مقدار کم، یعنی از آدم علیه السلام همون مقدار کم دینشون رو از این معصومین علیه السلام میگرفتن. بعد زمان حضرت نوح آمد که 10 پیامبر فاصله داشت با حضرت آدم، حضرت نوح علیه السلام که آمدن باز واجبات و محرمات دیگری رو از معصومین گرفتند و به مردم منتقل میکردند. در واقع این 14 نفر نور مقدس معلم بشریت هن، تعلیم دهنده دین الهی هن. و فقط دین نه، همه امور از جمله بحث دین، تا رسیده به زمان حضرت عیسی علیه السلام هم همینطور. اینا مجموعه دین رو از این 14 نفر می گرفتن، حتی خداشناسی رو. در حدیث داره که اهل بیت علیه السلام می فرمان ما تعلیم دادیم به اینها، گفتیم از همون زمانی که ملائکه آفریده شدن هنوز خدای خود رو نمی شناختن، نگاه کردن چیزی رو که دیدن 14 نور رو دیدن، به خیال خودشون فکر کردن این 14 نور اینا خدا هستن. فوری اهل بیت علیه السلام سبحان الله رو تعلیم اونها دادن، گفتن بگید سبحان الله، یعنی خدا منزه هست از اینکه ما باشیم، او خالق همه ما. تازه ملائکه خدا رو شناختن، بعد تعلیم ملائکه دادن لا اله الا الله بگید، خدا 14 نیست، او یکیست، شریک نداره، وحدانیت رو یاد ملائکه دادن و همینطور به ترتیب نکات دیگری رو یاد اونها دادن و ملائکه هم تازه خدای خود رو شناختن. اگر حدیث کسا رو شما ملاحظه بکنید، یکی از نکات ظریفی که داره اینه که حتی ملائکه حضرت جبرئیل علیه السلام میخواد مثلا قرآن رو نازل بکنه، ظاهرش اینه که داره قرآن از خدای متعال میگیره میاد خدمت پیامبر عرضه میکنه، اما باطنش چیز دیگری است و اون این است که پیامبر اسلام اجازه میدهند به حضرت جبرئیل علیه السلام که بتونه بره قرآن رو بگیره بیاره، تا اذن به اون ندن اون نمیتونه تکون بخوره، و قبل از اینکه قرآن رو بیاره خدمت اون حضرت، پیامبر میدانن آیات الهی رو، منطقه یه تشریفات ظاهری است، اذن میدن به ملک میگیره میاره. امیر المومنین علیه السلام همینطور قبل از اینکه قرآن نازل شود، امیر المومنین علیه السلام قرآن تلاوت کردن. اون قرآن از کجا تلاوت شد؟ هنوز جبرئیل که نرفته بود سوره مؤمنون رو بیاره. پیامبر اسلام حدوداً 30 سالشون بود، یعنی 10 سال هنوز به بعثتشون مونده بود. بعد از بعثت هم باز سالها گذشت تا سوره مؤمنون بخواد نازل بشه. تازه امیر المومنین علیه السلام اون لحظه‌ای که به دنیا اومدن، کودک تازه ورود رو دادن خدمت پیامبر، چشمانشون رو به جمال پیامبر باز کردن و شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. شروع کردن آیات رو بخونن. پیامبر مبعوث نشده بودند. اینه که عرض میکنیم معصومین علیهم السلام همه علوم گذشته و آینده رو ما معتقدیم در سینه اونها هست. خب یکی از این علوم، علوم قرآنه. هنوز قرآن به ظاهر نازل نشده اما میدانن. این میشه باطن کار. ظاهر کار شب قدر ملک میاد پایین خدمت امام زمان علیه السلام عرضه میکنه به حضرت تمام مقدرات انسانها را، حضرت تایید میکنه. اما باطن کار چیز دیگری است. این تشریفات ظاهری است. این نظیر این هست که مثلا هیئت دولت جلسه ای دارن یا مجلس شورا مثلا جلسه ای دارن، تو جلسه صحبت هایی میشه، رهبر معظم همه اینها رو اطلاع دارن، بعد همون هیئت دولت یا نماینده مجلس یه دیدار میان با رهبر معظم و مطالب رو دو مرتبه خدمت آقا بازگو میکنن. اونایی که ظاهر کار رو نگاه میکنن میگن الان دارن رهبر انقلاب متوجه میشن که در مجلس چه گذشته. اونایی که باطن کار رو میدونن که نه، رهبر انقلاب همون حین وقوع از همه چیز اطلاع دارن. میگن این تشریفات ظاهری است، میان یه دیدار میکنن، حالت رسمی داره، صدا و سیما میاد فیلم برداری میکنه بعد پخش میکنه، یه حالت ظاهری است، میخواد منتقل به جای دیگه بشه. تو حدیث شریف کسا جبرئیل رفته نزد پروردگار داره با خدا حرف میزنه، حضرت فاطمه سلام الله علیها رو زمین زیر کسا دارن نقل میکنن که وقتی پدرم از خدا تقاضا کردن که رجس رو از این اهل بیت من دور بکن، یه مرتبه حضرت فاطمه میفرمان فقال الله عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، بدون اینکه جبرئیل بیاد به حضرت فاطمه سلام الله علیها چیز رو بیان بکنه، واسطه که اینجا نخورده، اما حضرت دارن از فرش عرش رو دارن میبینن چه خبره. این علم دیگه، دارن خبر میدن که خدای متعال بلافاصله به ملائکه گفت آهای ملائکه من کل جهان رو به خاطر این 5 نوری که الان زیر کسا جمع شدن خلق کرده. جبرئیل گفت پروردگارا اجازه میدی من برم پایین نفر 6 اینها باشم؟ اجازه داده شد و آیه 33 احزاب رو خدای متعال به جبرئیل اذن داد که بیاد خدمت پیامبر تلاوت بکنه. جبرئیل هنوز پایین نیامده، حضرت فاطمه سلام الله علیها این پایین دارن واقعه عرش رو دارن بیان میکنن که خدای متعال چی فرمود، جبرئیل چی گفت، خدای متعال چی. من بعد میگن جبرئیل اومد پایین. هنون نیومده پایین دارن اطلاعات میده، نه اینکه جبرئیل بیاد پایین تازه خبر بده به ایشون بگه خدا چی گفته من چی گفته. میرانه نمیگه اطلاع دارن. شما حدیث شریف کسا رو ملاحظه کنید ببینید قبل از نزول جبرئیل دارن خبر میدن از واقعی که در عرش الهی داره اتفاق میفته. خب عرضم پس اینه که این بکم فتح الله و بکم یختن، اگر منظور دین باشد این است که خدای متعال ابتداعا دین رو به شما آغاز کرد، تعلیم شما 14 نفر داد، شما یاد دیگران دادید و به شما هم دین خاتمه پیدا میکنه، یعنی مجموعه دین توسط شما بیان میشه، اول آخر شمایی. بکم ینزل الغیث، باران به واسه شما اهل بیت نازل میشه. البته همه جهان همه رحمت ها به واسه شماست، اما نمونه درشت رحمت الهی بارانه. همینجا هم دعا میکنیم که خدایا رحمت خودت رو و از جمله باران خودت رو به اندازه کفاف و نیاز ما و همه مسلمان ها نازل بفرما. بکم ینزل الغیث، خداوند نازل کننده بارانه، اهل بیت علیهم السلام واسطه این نزولند. داستان امام رضا علیه السلام رو شنیدید که خوشسالی بود، حضرت رفتن نماز باران خوندن، بلافاصله ابر آمد، مردم خوشحال شدن. امام هشتم علیه السلام فرمودند که نه، این ابر مأمور اینجا نیست، این باید کجا میرد؟ بالاخره ابر صاحبش رو میشناسه، امام دارن مشخص میکنن که این ابر باید فلان جا بره نازل میشه. ابر دیگری اومد، فرمودن این ابر هم میرد کجا نازل میشه. ابر سوم چهارم یه چند تا از ابرها اومد تا یکی از ابرها رو حضرت فرمودن این مأمور است که در همونجا خراسان نازل بشه، منتو فرمودن اجازه باریدن نداره، یعنی من بهش اجازه نمیدم تا همتون برید منزل، چون اون زمان چتر اینا نبود، اگه بارت نازل میشد همه خیس میشدن. فرمودن باید همه برید منزل، وقت اجازه باریدن داره. خب این معجزه رو همه از نزدیک دیدن، صحبت امامو شنیدن، بعدم واقع شد، یعنی رفتن منزلهاشون، ابر شروع کرد باران ازش بیان، بعد دیگه شعرا شعر گفتن در مدح امام و این معجزه پخش شد و مأمون خیلی ناراحت شد. مأمون دنبال این بود توی فرصتی امام رو به شهادت برسونه و هر شب و روزی هم دنبال این بود که امام رو تحقیر بکنه، اما تو هر فرصت میدید امام دارد جایگاهشون هی بالاتر میره، لذا زیاد دیگه مهلت نداد. اصلا حضرت 2 سال بیشتر در خراسان نبودن، بعد از سال 200 تا 202 هجری که به شهادت رسیده. و بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. ما تو قرآن 2 آیه داریم، یکی 41 فاطر هست، یکی 65 حج، البته با یه تعبیر جزئی، و هر دوش اینه که خداوند ممسک سما است، او نگه دارنده ی آسمان است، نمیگذره بیفته رو زمین و جهان رو حفظ کرده. ان الله یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، او دارد نگاه میداره. خب تو قرآن در این 2 آیه میخوانیم خداوند نگه دارنده جهان است، تو زیارت جامعه کبیره میخوانیم بکم یمسک السماء، به واسه شما اهل بیت است که جهان نگه داشته شده. بالاخره کدام درسته؟ میگیم هر دو درسته. صدور امساک از خدای متعاله، ظهور امساک به دست پیامبر اسلام و به ید امیر المؤمنین علیه السلام. اینا ید الله هم دیگه. خدای متعال او اراده کرده است، اما این قدرت رو اعطا میکنه به 14 معصوم علیه السلام، اینا هم حفظ میکنه. لذا وقتی به خورشید میفرمان برگرد، پیامبر فرمودن امیرالمومنین همینطور، و خورشید برگشت. بعضی تعجب میکنن، اون خورشید میشناسد صاحب خودش رو، خب بر میگرده، اما این قدرت قدرت مستقل نیست، به اذن پروردگاره. این قدرت پروردگار داره تجلی میکنه تو دست پیامبر، میگن برگرد برمیگرد. وقتی که انشقاق قمر به وجود اومد، که آیه قرآن هم میفرماد انشق القمر، ماه دو نیم شد، پیامبر اشاره کرد به ماه، ماه دو نیم شد، نصفش رفت این طرف نصفش رفت اون طرف. این همون قدرت الهیست، دوتا هم نیست. یعنی نگید که قدرت خدا یکیست، قدرت پیامبر هم دومیشه، بعد میخواید مقایسه کنید کدوم بزرگتر کدوم کوچیکتر. اصلا قدرت پروردگار که ظهور خارجی ندارد، بیرون نشون نمیتونید بدید که. قدرت خدا رو وقت میخواید نشون بدید همون قدرت پیامبره. مثل یه وزن برداره که وقتی میخواد قدرتش رو نشون بده، خب میاد با دستش وزنه رو بلند میکنه. این دوتا قدرت که نیست که بگید خودش یه قدرت داره دستش هم یه قدرت، نه، این همونه، همون قدرت که داره تو دست ظاهر میشه. اگه تو دست ظاهر نمیشد شما نمیدونستی قدرت پیدا نبود، برای تو دست آشکارش میکنه. قدرت پروردگار تو وجود این شهاد معصوم علیه السلام آشکار میشه. اینه که هم خدای متعال میگید، متعال اصل خداست، میگید او آسمان نگه داشته، بعد میگید 14 معصوم نگه داشته. این جمله زیارت جامعه است که میخوانیم، میگیم بکم یمسک السما. اونایی که با این زیارت آشنا نیستن این عبارت ها رو فکر من قلوه، میگن آه اینا زیاده رویست میکنه. نه، کجا زیاده رویست، متن جمله امام هادی علیه السلام، بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. این الا باذنهش منظور زمان قیامته، که وقتی خداوند اذن میدهد که آسمان دیگه فرود بیاد و جهان در هم پیچیده بشه دیگه تمام میشه. ولیکن الان بدانید که 14 نفر از این جهان حفظ کردن و نگهش داشته. شاید این که تو روایات داره 14 معصوم علیه السلام سایه ندارن، اونم ریشش به همین برگرده. جسم منیر سایه نداره دیگه، مثلا این چراغ اینجا روشنایی میده، میفته رو دست من، پشت دست من سایه میفته. این علتش اینه که دست من نور نداره، نور داره در جای دیگه میاد. دست من وقتی نور به یه طرفش میفته اون طرفش سایه است. حالا اگه دست من نبود اینجا خودش یه چراغ بود، خب چراغ که دیگه سایه نداره که. اهل بیت علیهم السلام نور دهنده به خورشید و آسمانه، اونا دارن نور رو بهش میدن، پس خودشون سایه نداره. لذا وقتی بعضی میخواستن اهل بیت رو شناسایی بکنن به همین شکل شناسایی میگن، دنبال پیامبر که میرفتن نگاه میکردن نه سایه نداره، دنبال امیر المؤمنین علیه السلام میرفتن همینطور، ائمه ما همینطور. یکی از راهای شناخت امام زمان علیه السلام در آینده همینه، انشاءالله خدمتشون برسید. بشره، اما چه بشری، ایستادن زیر خورشید هم سایه ندارن، چون او داره نور رو عطا میکنه، در واقع تو ظاهر پیدا نیست، زصفایی نداره. وقتی دقت میکنیم ببینیم نکات چیزای دیگه هست در واقع. ما اگر اینها رو خوب ببینیم چیز، اما این جمله های بعدش خیلی جالبه: و بکم یونفس الهم و یکشف الضر، به واسه شما اهل بیت است که هموم یعنی قصه ها برطرف میشه، بیچارگی ها چاردار میشه. واسه شما اهل بیت یعنی قصه هایی گاهی هست تو دلهای ما، وقتی در گذشته فکر میکنید فشارهایی بود در زندگی، تو دل ما، تو شغلمون بوده، در ازدواج بوده، تو ارتباط با رفیق بوده، تو ارتباط با دشمن بوده، فشارهایی بلاخره رو دل انسان میاد، قصه های زیاد. میشینید دعا میکنید، با دعا احساسه این قصه ها برطرف میشه. تو این زیارت جامعه میگیم این قصه ها همش واسطه شما اهل بیتید، شما از خدا میخواین قصه ها برطرف میشه. اضطرار ها همینطور، کارد میرسه به استخوان دیگه هیچ چاره ای ندارید، یه جو بینید برطرف شد. بکم یونفس الهم و یکشف الضر، یکی از روحانیون از دوستان خود ما بود، یک مشکلی داشت در زندگی، مدت ها بود، خب چون با هم نزدیک بودیم، رفیق بودیم، با هم منتقل میکرد صحبتشو، گاهی به ما درد و دل میکرد. یه روز اومد گفت دیشب من یه خواب عجیبی دیدم. و دیشب قبل از اینکه میخواستم بخوابم به ذهنم رسید دو رکعت نماز حاجت بخونم و بعد از نماز حاجتمو از امام زمان علیه السلام ایشونو واسطه کردم در خانه خدا. گفتم آه خیلی این قصه دلمو داره فشار میاره، یه کاری بکنید واسطه شدید این قصه برطرف بشه. شب خواب دیدم یه مکانی بود مثل مکان حرم که سنگهای مرمر داره، یه همچی حالتی داشت، مکان ظاهرش اینطوری بود و شخصیت جلیل القدر رو اونجا دم حضور داشتم. آقا به من فرمودن حاجت داری؟ گفتم بله. فرمودن نماز حاجت خوندی؟ گفتم بله. فرمودن چه کار کنم که خدا نمیخواد حل بشه؟ خیلی عبارت دقیق هست، چیکار کنم که خدا نمیخواد، یعنی اراده از خدا باید صادر بشه. این که میگیم اصل خدای متعال اینه، اهل بیت علیه السلام به اذن پروردگار قصه ها رو برطرف میکنن. در یه داستانی هم داره، امام صادق علیه السلام تو مدینه یه بار فرمودن کیس برد کربلا برای من دعا بکنه. اصحاب به هم دیگه داشتن میگفتن کی حاضره بره. یکی از اصحاب بیرون منزل آقا بود، خبر به او رسید، اون گفت من حاضرم برم، من میرم، اما یه سوال برام پیش اومده، اول برم خدمت امام. رفت خدمت امام، گفت یبن رسول الله من میرم کربلا، نمیخوام بهانه گیری بکنم، اما سوال دارم، شما خودتون واسطه هستید، همه مشکلات مردم برطرف میکنید، اینجا چطور شد؟ میگید یکی برید کربلا. امام صادق علیه السلام ضمن این که تأیید کردن، یعنی سخنم رو درست گفتن، درسته، همه مشکلات ما اراده بکنیم حل میشه، ولیکن اینم بدون روی کره زمین یک بقعه هایی وجود داره، خدای متعال دوست داره تو اون بقعه ها دعا خونده بشه، خدا صدا زده بشه، یکی از اون بقعه های کربلا هست. چون خدا دوست داره ما میخواییم اون دوست داشتن خدا رعایت بشه، لذا یکی برید کربلا اونجا دعا بکن. اینا یه ویژگی های خاصیست، مثلا امامزاده هایی که الحمدلله زیادن هستن، نعمت فراوانه در گوشه و کنار شهرمان، از این امامزاده ها غافل نشید. گاهی رزق من و شما پیش یکی از این امامزاده هاست، بعضی هم تو خواب ارشادشون میکنن اما خواب رو اعتنابش نمی کنن. گرفتاری رزق و اینا داره، گرفتاری تو زندگی داره، خواب میبینه متوجه میشه که باید بره پیش فلان امامزاده، نمیره. به خیال خودش مثلا میگه باید برم مشهد خدمت امام رضا علیه السلام. این امامزاده هم باب الله هم تو زیارتشون اومده، انت باب الله الذی یعطا من، تو بعض جا دارد انت ابن باب الله، شما پسر باب الله، بعض جا دارد باب الله. یعنی همین امامزادن مشکل شما را حل میکنه، اما نه مستقلا. این امامزاده در خانه اهل بیت علیه السلام واسطه میشه، اهل بیت در خانه خدا. گاهی من خودم میگم دورم از امام رضا علیه السلام، نمیتونم، میرم مشهد اما نمیتونم از محضرشون استفاده کنم، چون خیلی گناهکارم، ظلمت خیلی دارم، چون باید برم من جایی پیشه یک امامزاده ای او رو واسطه کنم، او یه دعای در حقم بکنه، یه مقدار آبروی پیدا بکنم. گاهی اینه. حالا شما میگید کاره که دست خداست، خب میدونم دست خدا، نهایتش هم همونه، اما مگه انسان میتونه مستقیم تو خورشید نگاه بکنه؟ این نقص خورشید که نیست که بگید ناقصه ببین نمیشه توش نگاه کرد، نه خیر، این کمال اوست، نقص منه، من عاجزم، خب واسطه میخواد، جلو چشمم دو تا سه تا واسطه میذارم دیگه تو خورشید نگاه میکنم. در ضمن خدای متعال میخواد چراغ امامزاده هم روشن باشه، چون این امامزاده ها مایه تسکین و آرامش انسان ها هستن و ما اینا رو گاهی ازش غافلی، فکر میکنیم حتما باید بریم خود خدمت خود امام معصوم علیه السلام. نه، همین جا هم همینه. این روایت هم از امام هفتم علیه السلام بخونم خدمتون. فرمودن اگر کسی از موالیان ما، از دوستان ما میخواد بیاد به زیارت ما اما نمیتونه. الان خیلی ها میرن کربلا، بعضی ها نمیتونن، حالا یا وضع مالیش خوب نیست یا جسمش مریضه یا مانع دیگه در مشکلاتی نمیتونه بره. راهکار چیه؟ این بنبست نیست. امام هفتم علیه السلام فرمودن اگر کسی دوست داره ما رو زیارت بکنه و نمیتونه، برد به زیارت موالین از صالحین ما که او به منزله زیارت ما محسوب میشه. یعنی شما مثلا میخواد برید مشهد، فعلا توانش ندارید، کربلا میخواد برید نمیتونید، مدینه میخواد برید نمیتونید، خیلی خوب صبح بلند میشید به همین نیت میرید قبر علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میرید زیارت میکنه، نیتتون هم اونه، میخواد کربلا زیارت کنید، رفتید اینجا طبق این روایت اون زیارت کربلا براتون ثبت میشه، میرید خدمت یک عالم بزرگ دیگر به همین نیت. حالا اون عالم اگه سید هم باشه دیگه نورون علا نور میشه، هم عالم است هم امامزاده است، و میرید خدمتش. خب اهل بیت علیهم السلام واسطه برطرف شدن غم و قصه ها هستند، اما گاهی میرید دل خودشون پر از قصه است و شما میگید پس این امامی که همه قصه های مردم دنیا به دست اونا برطرف میشه، پس چرا اینقدر خودشون محزونه؟ جواب اینه که امام به اراده الهی کار میکنه، وقتی پروردگار ارادهش این است که قصه ای غمی نازل بشه به امام، امام اراده الهی رو بر اراده خودشون مقدم میاندازن. به یه عارفی گفتن ایو شیء تورید، چی اراده داری؟ گفت اورید و الله اورید. گفت اراده کردم که اراده نکنم، یعنی رسیدم به یه جایی که فهمیدم مقابل خدا نباید قد علم بکنم، خدا یه چیز اراده کنم من خلافش اراده بکنم. میگه با تصمیم خودم تصمیم گرفتم که تصمیم نگیرم، یعنی تصمیم مستقل جدای از تصمیم پروردگار، نه اینکه هیچی تصمیم نگیرم، نه میخوام فانی در خدا باشم. این میشه هستم اما نیستم، مثل قطره که میفته تو دریا دیگه نیست به ظاهر، اما هست، باقی به وجود دریا میشه اما ظاهرش هم فانی شد. ارزش یک انسان تو اینه که در حالی که میتونه اراده معصیت بکنه نکنه، در حالی که میتونه تصمیم بگیره یه غذایی بخوره چون خدای متعال گفته نخور، میگه نمیخوره. اونجایی که میتونه جانشو حفظ بکنه چون خدای متعال فرموده برو جهاد، میره جهاد. لذا امام حسین علیه السلام هم همینو به برادرشون فرمودن، فرمودن خداوند میخواهد مرا کشته ببیند، به این خاطر دارم میرم کربلا. یعنی او اراده کرده، اراده خدا تو وجود من داره ظاهر میشه. گفت چرا زنها خواهرت و اینا رو چرا دارید میبرین بچه ها؟ فرمودن خداوند دوست دارد اینا رو هم اسیر ببینه، یعنی اراده الهی مقدم بر اراده ما، اراده دیگه نداریم. امام زمان علیه السلام فرمودن قلوبنا اوعیت و مشیت الله، این دلهای ما ظرف مشیت خداست، یعنی هرچی خدا مشیت داره فرود که میاد میاد تو دل ما اینجا فرود میاد. یکی از مشیت‌های خدا اینه دل امام زمان علیه السلام مثلا قصه داشته باشه به خاطر غیبتش و مسئلت اینه باید قائب باشه، میگه و از آن ناراحت هم. میگه چرا دعا نمی کنند برای ظهورشون؟ اگه دعا بکنند مستجابه. بله میدونم اگه دعا بکنند مستجابه، اما چون میدانند خدا اراده نکرده امام اراده نمی کنند. اونا ارادهشون با اراده الهی یکیه. تو زیارت آل یاسین میخونید و دلیل ارادته، امام زمان راهنمای اراده خدا. لذا او آیه من یجیب، آیه 62 سوره نمل، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این آیه مصداق بزرگش امام زمان علیه السلام هم که این اضطرارشون هی اضافه میشه اضافه میشه، هی آقا حزنشون بیشتر میشه، میبینن این هم مشکلات برای جوامع مسلمین، اختلافایی که هست، کشتارهایی که هست، دشمنان میان چه فریبکاری هایی میدن مسلمان رو، فریبشون میدن به جان هم میاندازن، خب یکی ناراحتی میبینه کشته میشن. امام زمان علیه السلام خب ناراحت میشن. یه جوان اومد بود پیش من مدتی گریه میکرد اصلا نمیتونست حرف بزنه، بعد که مدتی گریه کرد توانست بر اعصابش مسلط بشه، گفت آه خواهر من توسط یه آقای کشته شده، مدت هاست تو دادگاه این قاتل رو نگهش شدن هم قصاصش نکرده، ما هم تو ناراحتیم، ما تقاضای قصاص کردیم چرا این قاتل رو نمی کشن. خب مدت زیادی هم گذشته بود، من یه وقت ذهنم منتقل شد به او حرفی نزن ناراحت بشه، گفتم ببین یه خواهرش کشته شده تحمل نداره قاتل شده چند سواهی زنده داره را میره. گفتم امام زمان علیه السلام قرنهاست قاتلین جدشون رو بالاخره داره تحمل میکنه، هم تو وجودشون هنو قصاص نشدن اونها. این طالب به ذحول الانبیاء و ابناء الانبیا اینا طالب و بدم المقتول به کربلا، کجاست اون آقا؟ خب اینا حزن هست برای آقا یا نه؟ محزونن، هنوز قصاص نشدن اون قاتلین. و از اینا که بگذریم، خود اون انتظاری که دارن تا اون روزی که اذن الهی بیاد دیگه امام رسما ظاهر شوند و عدالت رو اجرا بکنن. خب امام مضطرن، اما این اضطرارشون طبق مصلحت الهی دارد ادامه پیدا میکنه تا اون شب جمعه آخری که بالاخره اذن ظهور بهشون داده میشه و جهان اصلا متلاطم میشه. اون شب اصلا شب خاصی است، البته مردم نمیفهمند، اما دوستان حضرت اون 10,000 نفر که بناست تو مسجد الحرام صبح بیعت بکنند با آقا، روایت دارد این 10,000 نفر با طی الارض و طی السما از گوشه و کنار جهان از خانه هاشون کنده میشن و میرن مکه. میدونن چه خبر دارد میشه، از همون شب جمعه میرن اونجا مکه، اول یک عمره مفرده انجام میدند و بعد تو کوچه های مکه بعضشون پراکنده میشن، بعضشون خود مسجد الحرام منتظر صبحن که نماز خونده بشه و بعد ندای حضرت یه مرتبه بلند میشه پشتشون به دیوار کعبه، روشون به سمت مردم و مردم دنیا و جای ایستادنشون هم روایت دارد همون طرف درب کعبه است. من دقت کردم دیدم طرف درب کعبه امام میستد، روشون به این طرف صاف رو به ایران هم هست و بالاخره توجه امام به یارانشون بیشتر به این سمت شیعه. انشاءالله همه تون جز یاران آقا باشی. اون روز خیلی روز حساسیه، شیعیان خیلی خوشحال میشن که ندای حضرت بلند میشه، مثل اینکه بچه یتیمی که 30 سال 40 سال بوده گفتن بابات نیست، یه وقتی بهش میگن بابات اومد اصلا باورش نمیاد. بعضی دیدید تو تلویزیون میگه که مثلا این دو نفر برادر بودن یا برادر خواهر بودن، 70 سال همدیگه رو ندیده بودن، یه مرتبه توی جرایم همدیگه رو میشناسن، اصلا باورشون نمیشه. زمان ظهور اینطوریه. خب میگیم بکم یا نفس الهم و یک شف و ور، اما وظیفه ما دعا کردنه. وظیفه ما اینه که بگیم اللهم فرج عن کل مکروب، خدایا آنچه قصه هست مکروب، یعنی کسی که غم دیده است این قصه ها را از دلش برطرف بکن. و در رأس اینها میگیم اللهم فرج عن کرب مولانا المهدی علیه السلام. یکی از اولیای خدا که الان از دار دنیا رفتن در تشرفشون این گونه نقل شد که حضرت ماه مبارک رمضان خانه ایشون تشریف برده بودن، بعد از نماز مغرب همین دعای ماه رمضان رو خونده بودن، اللهم ادخل علی اهل القبور سرور. من تو داستان رو چون برای ما دقیق این نمیدونم که امام میخوندن یا این آقا پشت سرشون میخونده، میگه رسیدیم به همین جمله، اللهم فرج عن کل مکروب، اللهم رد کل غریب. وقتی دو جمله دعا رو گفتم، حضرت روشون رو برگردوندن و به من فرمودن به شیعیان من بگید که دعا کنن برای فرج من، که نه میخواستن میگن اون غریبی که داری میگی برگرده به وطن، غریب منم، اون غمدیده‌ای که میگی خدا قصه رو از دلش برطرف بکنه منم. و تازه فهمیدیم که اصلا این دعا مال امام زمان علیه السلام، پیامبر گرامی اسلام دعا رو یاد من و شما دادن که دعا کنیم هم برای همه مسلمان ها و بیشتر به یاد مولامون باشیم. و عندکم ما نزلت بهی رسله و هبطت بهی ملائکته. نزد شما اهل بیت است اون چه به رسولان نازل شد، یعنی کتاب تورات، انجیل، هر چی به رسولان نازل شد نزد شما اهل بیت، و اون چه ملائکه آوردن پایین همه اینا باز نزد شما اهل بیت. خب دیگه اینا رو شنیدید، کم بیش میدانید اهل بیت علیهم السلام مثلا همه کتب آسمانی رو هم میدانن هم میخوانن هم حفظ دارن، نه فقط کتب آسمانی، تمام کتبی که تو کتابخانه های عالم هست یا تو خانه ها هست همه شو میدانن، حتی نوشته هاشو میدانن، میدونن این خط کی نوشته شده، به دست کی نوشته شده، ریز اینها رو همه شو اطلاع دارن. و این چیزی است که امام واسطه همه علوم هست. داستان اون دو جوان یهودی که مشرف به اسلام شدن در زمان میرزای شیرازی، همون صاحب فتوای تحریم تنباکو که گفتن حدود 100 سال پیش یا بیشتر، این قصه اون زمان اتفاق افتاده که در خیبر که هنوز هم یهودی ها اونجا ساکنن، یه اتاقی هست که برگه های تورات اونجا حفظ میشه، برگه های تورات و چند تا برگه تورات مال چند هزار سال پیشه، اینا نگهداری میکنن، در اتاق هم کلیددار داره، اجازه نمیدن کسی بره داخل. یه یهودی فوت شد، پول زیادی، ثروت خیلی زیادی برای دو تا پسر خودش گذاشت. این پسرها پول زیادی دستشون اومده بود، یکی از کارهایی که اینها کردن این بود، گفتن رفتن پیش این کلیددار و گفتن که ما دوست داریم بیان این برگه های تورات اینجا ببینیم. کلیددار گفت امکان نداره، اینا جایز نیست، ممنوعه. این بچه ها چون پولدار بودن یه دسته از کلاس در بودن نشونش دارن، گفتن اگه اجازه بدیم ما حاضریم مبلغ زیادی بهت بدیم. اون کلیداد چشمون پولای که افتاد گفت خب حالا یه فکری بکنم دیگه. یه کسی میگه من یه کارتی دارم که هر جا برم رام میدن. بعد گفت میدونی کارت چیه؟ گفتم نه. دم یه دسته اسکناس در بود نشون داد، گفت اینی. حالا اون شوخی میکرد. این جوانها به این پیرمرد وعده پول دادن، اون پیرمرد هم گفت نصف شب بیاد، به کسی هم فقط نگید که برای من مشکلی درست نشه. و نصف شب رفتن اونجا، کلیدا اومد در باز که اینا رفتن، چراغ هم همراهشون آورده بودن، روشنایی. نشستن دیدن بله چند تا ورق هست از کتاب تورات، و نشستن دقت کردن توی عبارت ها. اینا هم جوان بودن، میخواستن راجع به دینشون هم تحقیق بکنن. همچنین که داشتن این ورقا رو نگاه میکردن، برخورد کردن به یه ورقی که خدای متعال به حضرت موسی گفته که آخرین پیامبر نام مبارکشون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. و شروع کرده بود زندگی حضرت، القابشون، مکان تولدشون، هجرتشون به مدینه، به دو قبله نماز خوندنشون، خصوصیاتشون رو گفته بود. بعد تو تورات اومده بود که این آقا 12 تا وصی دارن، اولینشون دامادشونه، شوهر دخترشونه که ایشون نامشون علی علیه السلام است و نشانشونه که او تو کعبه به دنیا میاد، از اختصاصات اوست. و خصوصیات امیرالمومنین السلام میگه توضیح داده بود تا شهادتشون، بعد امام حسن علیه السلام رو توضیح داده بود تا شهادتشون، بعد امام بعدی همینطور جهان کربلا و یعنی همه این نکاتی که ما تو زندگی امامان میگیم به طور سربسته همش تو تورات در حضرت موسی گفته شده بود و این برگه الان هم اگه از بینش نبرده باشه هنوز هست اونجا، یعنی میتونه به عنوان یک سند محکمی برای شیعه باشه. خب این دوتا جوان وقتی این برگه رو دیدن از اون پیرمرد اجازه استنساخ کردن، گفتن اجازه میدید ما این یه برگه رو بنویسیم برای خودمون؟ گفت بنویسیم. اینا نشستن نوشتن این رو چون میخواستن تحقیق بکنن. بعد که اومدن بیرون یه چند روزی هم تو در فکر این بودن که چطوری ما راجع به این دین تحقیق بکنیم، یه تاجر اومده بود برای تجارت تو خیبر، اینا آهسته رفتن به این تاجر گفتن ما راجع به این دین میخوایم تحقیق بکنیم چیکار باید بکنیم؟ تاجر گفت برید مدینه. یهودی ها گفتن ما مدینه میترسیم چون کس و کار اون اگه بفهمن ما رو میکشن، یه جا دور دست باشه که از دید دوستان و اقواممون خارج باشیم. گفت برید عراق، برید بغداد، برید بصره. تا بصره رو گفت اینا، این جوان ها یه دایی داشتن اونجا بصره کار میکرد، به ذهنشون رسید برن همون بصره که احتمالاً داییشون هم بتونن ببینن. یه روز اینا تصمیم گرفتن 4 تا اسب، اسبای خیلی تنومند و قوی آماده کردن که دوتوشو سوار می شدن، دوتوش هم یدک دنبالشون باشه و بدون اینکه با اهل خیبر خداحافظی بکنن به قول ما فرار کردن، از خیبر سوار اسب شدند و به قصد عراق و بصره راه افتادن و اون برگه هم همراهشون بود. بالاخره اومدن تا بصره و توی کاروانسرای استراحت کردن. به صاحب اون کاروانسرا گفتن ما قصدمون اینه. صاحب کاروانسرا متاسفانه چشمش به این اسب افتاد، به طمع افتاد، گفت این اسب رو اگه میشد به من بفروشید. اونو گفتن ما مسافریم، ما در قصد این نیستیم. گفت نه اگه نفروشید من ازتون ور میدارم از برا. قصد سرقت داشت و جوان رو دیدن مثل این که موندنشون اونجا براشون مشکل ساز ممکنه بشه، به یه بهانه صبح سوار شدن از بصره رفتن بغداد. گفتن میریم بغداد، میریم اونجا بغداد. صاحب کاروانسرایی بود اونجا باش صحبت کردند و اون بردشون پیش قاضی بغداد. گفت اون قاضیه همه این نکات دینی که میگید و اطلاع داره. رفتن پیش اون قاضی و معرفی کرد به قاضی، گفت این دوتا جوان از خیبر اومدن، یهودی هن اما راجع به اسلام میخوان تحقیق بکنن. خب اینا تحقیقاشون رو شروع کرد، اون قاضیه شروع کرد خصوصیات پیامبر اسلام هم گفت، همه درست بود. این دوتا جوان هم رو اون کاغذ خودشون نگاه میکردن، اما راجع به خصوصیات وصی پیامبر که رسید اون قاضی گفت که وصی پیغمبر ابوبکره. این دوتا جوان نگاه کردن نه اسم فرق کرد، گفتن نه سب کن، این شخصی که میگی کجا به دنیا اومده؟ تو کعبه بوده؟ گفت نه. گفت نه پس این دینی که میگی اون دین حقیقی نیست، بگو ببینم. این به قاضی میگفتن آیا این قاضی داماد پیامبره؟ گفت نه پیغمبر داماده اوست. گفتن نه اینا همه اشتباه شما داری میگی، پس اون دینی که خدا به حضرت موسی گفته این نیست. قاضی فهمید که اینا نمیخوان مسلمان بشن، بلند شد و اینا رو کتکشون زد بیرونشون، یه مقدار توهین بهشون کرد. جوانا اومدن بیرون به این کاروانسرای گفتن ما رو پیشی که بایده، شروع کرد نزاع بینشون بشه. کاروانسرای هم فهمید اشتباه شده، بالاخره اینا رو دلدارشون داد. از اون طرف مد به قاضی نهیب زد، گفت چرا همچین کردی؟ یه مقدار اخلاقت خوب بکن، تحمل داشته باش، بلکه بتونی جوانا رو هدایتشون بکنی. دوباره فردا جوانا رو آوردشون پیش همون قاضی و همون کار روز قبل تکرار شد. هرچه قاضی معطل شد که اینا رو مسلمانشون بکنه اینا زیر بار نمی رفتن. هم گفتند این چیزی که ما تو تورات داریم اینه، ما 12 تا وصی داریم، زندگیشون هم تو تورات گفته شده، من اینو میخوام. وقتی قاضی ناامید شد مجددا بلند شد نارو زدشون و یه چوبی داشت کنار دستش، با چوب اینا رو زد که سر و صورت این جوانم خونی شد تا اومدن بیان بیرون. معلومه که نزاع و داد و فریاد بینشون خیلی رد و بدل شده بود. برای این جوانا اومدن بیرون و ناامید شدن، رفتن تو فکر، رفتن کنار رودخانه دجله که تو همونجا بغدادست، سر و صورتشون خونی بود، لباساشون کثیف شده بود، اینا رو شستند و وقتی تمیز شدن همتون نمیدونستن چه بکنن، یادن یه آقای آمدند و با اینا احوال پرسی کردند و فهمدن شما میخواید راجع به دین تحقیق بکنید، گفتن بله. گفتن همین چیزایی که حضرت موسی علیه السلام تو تورات گفته همینا همون دین حق همینه. و اینجاست که آقا تورات رو از حفظ برای این جوانا خوندن، فهمدن میخواید من براتون از حفظ بخونم، که این جوانا باورشون نمیومد. گفتن بخونید ببینید. آقا شرگن تورات خوندن، این هم نگاه میکندن این عبارت ها درست دارد میره جلو. بعد آقا فرمودن که نگران نباشید، حضرت موسی علیه السلام که از دنیا رفت، مردم 71 فرقه شدن، یه فرقشون تابع حضرت موسی بودن، بقیه تمام کمازیت کردن دین رو. حضرت عیسی علیه السلام که از دنیا رفتن، یا حالا خدای متعال ایشونو به آسمان برد، مردم 72 فرقه شدن، یه فرقشون راست میگفتن، بقیه تمام منحرف بودن. پیامبر اسلام هم که از دنیا رفتن، مردم 73 فرقه شدن، یه فرقشونن که دستور پیامبر محکم گرفتن، نگذاشتن کم و زیاد بشه، و اون شیعه هست، بقیه تمام کم و زیاد کردن. و شما نگران نباشید، همون دین حق همونی که تو تورات اومده. و شما اگه بخواد مسلمان بشید، از اینجا برید کاظمن پیش آیت الله و شما محمد حسن آل یاسین، برید خدمت ایشون، به دست ایشون مسلمان بشه. اینا آقا فرمودند و یه مرتبه خودشون غائب شدند و این جوانا هنوز نمیدونستن آقا کی بودن، فقط احساس کردند که از بالا دارن هدایت میشن. نام آشون محمد حسن آل یاسین این تو ذهنشون سپردن که فراموش نکنند، و از همونجا یه راست رفتن کاظمین و منزل ایشون رو پیدا کردن، رفتن خدمتشون رو. داستانشونو که نقل کردن، مرحوم آیت الله آل یاسین او فهمید، گفت شناختید این آقا رو که اومدن شما رو راهنمایی کردن؟ جوانه گفتن نه نشناخت. فهمدن این 12 وصی پیامبرن که تو تورات اسمشون آمده، غائب میشوند، غیبتشون هم خیلی طولانی میشه. ایشون بودن گاهی به مصلحت الهی میان افراد رو هدایت میکنن. و چطور شما نشناختید آقا؟ و این پیرمرد بلند شدن، اومدن چشمان این جوانها رو بوسیدند و گفتن به شما توفیق بدی که با این چشماتون آقا رو زیارت کردید. بعدم تعلیمشون دادند و همونجا به دست ایشون مسلمان شدند و بعد وارد حوزه شدند و یه مدتی درس حوزه میخوندن. بعد از خیبر اومده بودن دنبال این جوان، هم خواستن دستگیرشون کنن. آقا وقتی فهمیدن، به این دوتا جوان گفتن برید نجف اونجا درس بخونید، چون برای من اینجا مشکل ساز میشه. و در ضمن نجف هم حوزه اونجا بیشتر رونق داره. این جوان ها رفتن نجف و دیگه تو حوزه داشتن درس میخوندن. تو یکی از سفرهایی که این جوان ها اومده بودن زیارت امام حسین علیه السلام کربلا اومده بودن، تو بازگشت یکی از طلبه ها روحانیون میگه دیدم دو تا طلبه دارن تورات میخونن. من تعجب کردم بهشون، گفتن شما مگه یهودی هستید تورات میخونید؟ اینا گفتن ما قبلا یهودی بودیم، اما با ارشاد امام زمان علیه السلام هدایت شدیم. داستانشون رو بر اون روحانی نقل کرد، اون روحانیه فوری داستانو ثبت کرد و تو تاریخ دیگه ثبت شد، به دست من و شما رسید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. يا أبا عبد الله، وقتی با خواهرشون وداع کردن رفتن طرف میدان، هنوز چند قدمی دور نشده بودن مجددا صدای خواهر رو شنیده، مهلان مهلان یا ابن زهرا، ای پسر فاطمه، چند لحظه دیگه مهلت بده، به یاد وصیت مادر افتاده، حدود 50 سال از این وصیت گذشته بود، وصیت کردن دخترم تو لحظه های آخر از جانب من زیر گلوی برادرت رو ببوش. نمیدانم بوسیدن گلود چه خبر دور، چه رمزی داشت، چه پیامی داشت، چرا نفرمودن پیشانی حسینم رو ببوس. شاید میخواستن بیان کنن این گلو همون جاییست که چند لحظه بعد از اون خنجر شم روی او قرار میگیره، میخوان بگن این گلو جای بوسیدن داره. خان ببر من اگر من بودم اینجا رو مون میبوسیدم. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا معرفت ما رو زیاد فرما، بندگیمونو خالص فرما، از گناهان پاکمون فرما، ما را به ظهور ولیت برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما، قلبشون از همه قصه ها برطرف فرما، دلهای مؤمنین رو هم شاد فرما، مسلمان ها رو موفق و پیروزشون بگردان، دشمنان اسلام رو نابودشون گردان، رهبر عالی قد نظاممون حفظ فرما، این جمع رو حاجت روا فرما، اموات و گذشتگانمون حضرت امام رحمت فرما، حسن عاقبت به همه ما عطا فرما، به جاه محمد و آل محمد.